رفتن. در عراق مردم از شهرهای شمالی به جنوب اومدن. بعد اومدن یک دولت تشکیل دادن به نام دولت داعش، اصلا دال اولش یعنی دولت، الفش هم یعنی اسلامی و دولت اسلامی شام عراق. و پایتخت هم به خودشون انتخاب کردن، موصل پول چاپ کردن، یعنی دقیقاً یک حکومت، دقیقاً یک اسرائیل دوم میتونه
دوم باشن. بله بله،
که الحمدلله با حیات جمهوری اسلامی ایران نه و مثلا نمیگر یعنی جمهوری اسلامی در حیات پیدا نکرده بود، ایجاد نشده بود، نمیتونید طبیعتا ما شاهد یک اسرائیل دوم در کنار اون رو با خلاخم کردیم.
و البته از زحمات سردار شهید سلیمانی هم نباید غافل شد برای ریشه‌کنی این داعش در کشورمون.
واقعا و ایشون و تز و مثلا نظریه‌ای که ما دفاع از مرزهامون و امن را در بیرون از مرزها گذاشتیم، یعنی کم هزینه ترین دفاع، کمترین سلاح را از غرب خریدیم، کمترین مستشار خارجی را دعوت کردیم و بسیار کم هزینه توانستیم خطری که واقعا مرزهای ما را تهدید میکرد و در واقع از میان ببریم.
بله.
خب حالا رژیم صهیونیستی میفرمایید تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ ماهیت این رژیم ببینید، اصلا ایجاد یک دولت نیست، مثل امانتال که میگه امارات هیچ دولت نیست، یک شرکت دولت بهش میگه، ما نمیگه دنیا میگه، میگه امارات دولت نیست. 80% کسایی که تو امارات هستن خارجی هستن، از کارگران مختلف دعوت کردن آوردن امارات، شرکتیست، شرکت بین المللی پولهای مختلفی رو جذب میکنه، خرج میکنه، یک کشور نیست. در مورد اسرائیل هم یک دولت به معنای اینکه دولتی ملتی باشه، دولت تشکیل باشه نیست، یک گروه تروریستی هستن که غربی ها اینها را مثل داعش جمع کردن. داعش هم همینطور بوده، داعش از 88 کشور جهان گروه های مسلمانی که فکر میکردن داعش داره با کفار می جنگه آورده بودنشون اینجا آموزش میدادن. 88 کشور. اسرائیلی هم از همه جای جهان اینا رو جمع کردن، مهاجر از آرژانتین، از آلمان، از لهستان، از روسیه، از ایران، خیلی یهودی ها همه رو جمع کردن تحت پوشش صهیونیست دولت درست کردن. ماهیتاً یک ماهیت تروریستی است. تا زمانی که حیات داره، ببینید از روغن باید چرب هست، نمک خاصیت شوری است، نمیشه نمک که بدون شوری پیدا نمیکنه، روغن بدون چرب. یک رژیم تروریستی که از ماهیت تروریست است، نمایی که امام، ببینید منطقی تر از امام، اصولی تر از امام ما نداریم، خط که در اجرای مقررات بسیار سخت بود،
روحشون شاد باشه،
امام با همیشه باش سلاحات خط رابطه میکرد، کسی در برابرش رو غیبت. همین که ایشون میفرماید که آقا محو میشه، باید محو میشه، خب هزار سال دیگه قضاوت میکنن، هزار سال دیگه افراد میان میگن یک سجید بزرگواری در ایران آمد گفت باید رژیم محو میشه. چرا گفت؟ ماهیتش الان بعد از 45 سال بیشتر برای مردم ما روشن شده.
بله.
که امام میفرماید محو بشه، معنی است امام کسیست که حاضر نیست حتی یک کودک هم بهش ظلم بشه.
و البته یه جمله دیگر هم امام معروف دارن که رژیم صهیونیستی قده سرطانیه، یه جمله هم امام موسی صدر دارن که اسرائیل شر مطلقه. اینها جملاتی که واقعا درسته.
بله بله، جملاتی بسیار کمک کردید.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم.
لذا رژیم صهیونیستی این شر مطلقه. حالا الان که میاد سفیر ما بخشید سفارت کنه ایمان، یعنی کنسولگری که نزدیک دست میده به سفارت رو میزنه.
بله.
باید دید که این نشانه چیست، آیا نشانه قدرتشه یا اینطور نیست. نشانه این است که به بنبست رسیده، میخواد بنبست بشکنه.
درسته.
این خیلی مسئله مهمی است. ببینید رژیم صهیونیستی بارها، الان حدود 2 ماه هست که اینا همه قسمت های غزه را زدن، یعنی شمال غزه را صاف کردن، به خیال خودشون خانوینوس را صاف کردن، اگرچه که 2 هفته پیش مجددن همین غزه‌ای که به نظر صاف کردن موشک پرتاب شد سمت اسقلان و چند شهرها که از خبراش هست. برها بگذاریم، میگن ما میخوام رفت که الان اجتماع بیشتر فلسطینی‌هاست بخواست حمله کنیم. چقدر ماه هست؟ 2 ماه هست. جرأت نمی کنند. چرا جرأت نمی کنند؟ از 2 جهت. یکی فشارهای بین المللی که به غربی ها میاد و غربی ها بهشون میگن که آقا این کارو نکنید، ممکنه به اصطلاح انقلاب هایی در خود منطقه اتفاق بیفته. یکیش اردنه. الان 7 شب هست که در اردن پایتخت عمان یک شبیه انقلاب ما در زمان شاه است که میگن آقا اجازه بدید ما بریم بیرون، و حکومت اردن دائما پیام میده به واشنگتن آقا جلوی این اسرائیل رو بگیرید، اگر بره رفعه آدم بکشه ما اصلا مملکت خشمی را میافتن دیگه، این دفعه سمت کاخ میان. الان اطراف سفارت اسرائیل هستن که ماهاست تخلیه شده. حالا منظور اینه میرن دفتر رو بزنن گشته میشه، اگر نزنن این حرفشون رو زمین مونده و بر خودشون میمونن. نظام برای شکستن بنبست اومدن و سوریه رو زدن. تو این شرایط ما باید چه موضعی بگیریم؟ ما میدونید کسایی که شهید شدن بهترین نیروها و مورد اعتماد ترین فداکار ترین موضوعات بودن که مورد اعتماد فرماندهای نظامی ما بودن، مورد اعتماد مسئولین ما بودن. یعنی در واقع الان ما یک تسلیتی که به امام زمان میگیم یعنی اینا از سروانانی است که در راه امام زمان مدافع حرم در راه میگیم، باید تسلیتی به بزرگان سپاه بگیم، تسلیتی به مسئولین سیاسی و نظامی اون بدیم که ما تسلیت میگیم شما دوستانتون، همرزمانتون، کسانی که دوست داشتید اینها به شهادت رسن. اینها به ضمن اینکه اینا عزادارن باید چیکار کنن؟ یک فرمانده پیدا کنن متناسب با او با اطلاعات او جایگزین کنن، که این خود انتخاب. شما میخواید مدیر مدرسه انتخاب کنید، خب یه هفته طول میکشه که ببینید چه کسی انتخاب کنید، هر فردی یه ویژگی‌هایی داره. اذا جابجایی و منصوب کردن یک فرد به عنوان یک فرمانده نظامی که دور از کشور هست و سیستم های اطلاعاتی برای که اطلاع رسانی کنند از یک جا به او مسلمن، باید خیلی سیستم های امنیتی و با امن باشه و انتخاب دشواره. در این شرایط میبینید که یک رگه نفوذی را افتاده که آقا چرا نمیزند؟ چرا آقا شما نگاه کنید الان رژیم صهیونیستی به دلیل سیاست های درست جمهوری اسلامی، به دلیل همکاری های خوب جبهه مقاومت در بدترین بنبست عمرش قرار گرفته و در مرز سقوطه. حالا برای بنبست شکنی آمده موضوع تو اشوت که فرمانده های ما رو میزنه. درسته که زدن فرمانده های ما یعنی کاهش قدرت مقاومت بخشیش و باید جایگزین بشه و جایگزین میشه. الحمدلله ما نیروهای بسیاری داریم در تربیت شده که میتونن جایگزین بشن و الحمدلله هستن، چه در زمین اطلاعاتی چه در زمین نظامی. ولی که این خطی که آقا باید الان مقاومت موضوع تو اشوت که انتخاب گرفته بشه، این خط باید بهش فکر بشه که آقا این از کجا داره میه ناشی میشه. بله باید انتخاب گرفته بشه، شدیدم باید گرفته بشه. الان انتخابی بهتر از چیزی که الان رژیم صهیونیستی درش قرار گرفته نیست. ببینید در کشتی مسئله حل بکنم به بخش وقت در کشتی دو جور میتونه کسی دستش بره بالا به بنوار برنده. یکی از طرف امتیاز ببره، یعنی داورای اونجا نشستن شمارهایی میندازن میگه آقا این شماره بلند دو امتیاز سه امتیاز ده امتیاز. یه وقت هم هست ضربه فنی میکنه. عموم مردمی که کشتی دوستن دوست دارن کشتیگیر ضربه فنی کنه طرف را، به قول باها خاک پشتش را به خاک برسونه.
بله.
اما گاهی هم کشتیگیر با امتیاز میبره. در جنگ هم همینطوره، افراد کم اطلاع به ذرهشون میره که زدن و آتش زدن و خوردن و اینا همه این یعنی انتخاب. نه، گاهی هم انتخاب این است که یمن داره اقتصاد اسرائیل را متوقف میکنه، حزب الله یک سوم خاک اسرائیل را یعنی خالی از سکنه کرده و داره هر روز ضرباتی بهش میزنه. فشارهای جهانی و دادگاه بین المللی دارن کار میکنن. خب تنیش و خود شعبی سوریه داره مراکزی را در خود اسرائیل میزنه. خب این یعنی دقیقا جنگی که نوعش جنگی نیست که شاید افراد کم اطلاع حضورت را شاید متوجه میشه. حالا اولی تحلیلگران کارشون اینه که تحلیل کنن برای مردم باز کنن که آه اسرائیل واقعا این ما نمیگیم، خودشون دارن میگن که ما در بنبستیم. آقای نتانیاهو میگه اگر من جنگ رو متوقف کنم نابود اسرائیل. ببینید این ما چکر خود آقای گالانت در این روز گفتش که اگر ما جنگ رو متوقف کنیم نابود شدیم. ولی به نظر من ما الان ما هم دردی باید بکنیم با فرماندهامون که عزیزترین دوستان خودشون از دست دادن. اونها دستی نیستن که عزیزترین دوستشون از دست بدن، طبیعتا یه سوگند تازه ای میخورن که حتما انتقام اینا رو بگیرن. اما چه انتقامی؟ انتقامی که دشمن ازش استفاده نکنه. دشمن نباید ما را مدیریت کنه. اگر ما را عصبانی کرد، ما واکنش شدید نشون دادیم و ناپخته نشون دادیم، دشمنه که ابتکار عمل را به دست داره. لذا بعضی حالا متوجه نیستن، برخی ما حالا ممکنه به خطی هم باشه که این حرف رو در زبان مردم هست که باید انتخاب بگیرن. چرا نمیگیرن؟ نه خیر آقا، ما قدرتمندیم، بسیارم درست عمل کردیم، بسیارم یعنی که با کم هزینه ترین شیوه اسرائیل را در بنبست قرار دادیم و اونها ناراحت همین هستم، میخوام ما را مدیریت کنم. ما نباید همون چیزی که نتانیاهو جشنش این است که ما یک جایی رو بزنیم اون جایی دیگه بزنیم وارد، اصلا این بنبست باید به غزه رفته فراموش بشه. نه آقا، الان شما های نتانیاهو وعده دادی که من به غزه هم نمی کنم، دو ماه هست هر روز میگه، ولی چرا نمیری؟ چون فشار ها بشه هست بسیار. این که میبینید آمریکایی ها در شورای منو دارید.
بله آقای قنات باشتم، بله فکر میکنم که توی اون قطعنامه 14 تا رأی مثبت بوده، یه دونه رأی ممتنه، اونم مال آمریکا بوده.
چرا ممتن؟ همیشه تو میکردن، چون میبینن که الان اگر
دقیقاً
ندن تو کنن،
بله،
بعد فشارها رویشون هست. اینو دارن میبینن در بمب. خب ما در این چنین جایی قرار گرفتیم، واقعا تحلیلگری که برای مردم خوب تحلیل نکنه که آقا ما در موقعیت برتر هستیم، اون متوجه نیست که باید، یعنی وظیفه تحلیلگر همیشه چیزایی که ممکنه در دید مردم ناپیدا بشه. یک تفسیرگر کشتی وقتی نشسته کنار زمین میبینه پشت حریف غیر ایرانی، مثلا یک ایرانی داره با یک خارجی مسابقه کشتی میدن، خب آقا امتیاز رو میبینه، میگه من نگاه کنید میداره امتیاز میبره. مردم کم اطلاع که از کشتی خبر ندارن، فکر میکنن که همگه خاک شد این به صلاح پیش.
بله درسته،
اینطور نیست. ما الان خاک پشت اسرائیل رو به خاک رسونیم. واقعا هر کس مطلع از سیاست باشه مسائل رو بدونه میدونه که ما بسیار درست عمل کردیم الحمدلله، به فرماندهان ما برسونیم که دوستانشون واقعا اینها با همدیگر همرز بودن، کنار هم بودن در جبهه جنگ، بعضیشون که حالا سنشون زیاد، جوانهایی که مثل دسته گل. شما ببینید در حزب الله لبنان شش ماه 260 نفر حدودا افرادی را از دست داده، یعنی شهید شده از
بلده. درسته.
چی در جوانهای پارسایی که از همه چیزشون گذشته، یعنی هر کدامشون در هر محله‌ای باشه همه اونها را دوست دارن.
آقای دکتر قنات باشی، کشورهای مثل امارات و عراق و عربستان، یعنی در حقیقت استفاده از این سازمان همکاری های اسلامی و محکوم کردن این کشورها برای حمله تروریستی به کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران چقدر میتونه مؤثر باشه علیه اقدام این رژیم صهیونیستی؟
خب طبیعتا اگر واقعا اونها به صحنه بیان و آینده رو متوجه بشن که آینده در چه اتفاقی میفته و برخلاف پیشبینی و اعتماد اونها به همین اسرائیل ها، فکر میکنن آمریکایی‌ها میتونن ازش دفاع کنن. دیدید که در الان در چه کجای قرار گرفتن که آمریکایی هم نتونستن این دفعه.
ببینید امارات و عراق و عربستان هم محکوم کردن این اقدام رو.
بله خبر دارم. خب اگر واقعا این محکوم کردنشون میتونه خوب باشه، اما ما میدونیم که پشت صحنه منطقه ما چیست. ما اگر برگردید تاریخ تولد برخی از این کشورها رو ببینید، یعنی روز تولدشون برید نگاه کنید، زمانی است که انگلستان یک گسی به اصطلاح یک افرادی را گسیل کرده، یک گمارده، بله میبرد کنم گمارده، که شما این حکومت دست شما در صورت بید همراه با غرب باشید. بعضی از این کشورها حال نمیخوام همه را بگم، همه تو نیست واقعا.
استفاده از این سازمان همکاری اسلامی به درد ما میخوره آقای دکتر قنات باشی؟ بله. استفاده از سازمان همکاری اسلامی و ظرفیت‌هاش به درد ما خواهد خورد؟
100% ظرفیت خوبی است. 57 کشور اسلامی هستن، بعضیشون 27شون آفریقایی هستن، بعضیشون در شمال آفریقا چیز خاورمیانه و اینها هستن. مسلما اینها اگر رأی بدن در عرصه دیپلماسی میتونه مهم باشه. الان هم کشورها به دلیل ترس از مردمشون طبیعتاً سعی میکنه همراهی کنن اینجا طبیعتاً.
بله
ولی راه عرصه دیپلماسی هم ما نباید نادیده بگیریم. غیر بود الان شما ببینید غیر از این 57 کشور اسلامی، شما وقتی آفریقای جنوبی میاد شکایت میکنه، معلوم میشه کشور آفریقای هم همراه هستن، هم همراه هستن. از الجزایر
بله.
کشور آفریقای نگاه کنید روزی 15 تاشون رسما و علنا علیه اسرائیل دارن کار میکنن.
درسته.
در آمریکای لاتین مسلمان نیستن، ونزوئلا، شیلی، پرو، بولیوی، اینا دارن علیه اسرائیل اصلا شکایت کردن، اونا هم در دادگاه دیوکسیک شکایت کردن علیه اسرائیل. لذا که اینا همه عضو جنبش عدم تعهد هستن.
بله.
که 120 عضو
بله بله.
و سازمان همکار اسلامی 57 عضو داره. همه اینا بالای دیپلماتیکی است که وزارت خارجه ما باید واقعا جدیا از این ظرفیت ها
استفاده کنه،
استفاده بکنه تو این صحنه محکومیت اسرائیل به دلیلی که نادیده گرفته کنسول. الان همه کنسول های جهان، سفرهای جهان باید دربارشون استفاده بکنه. خب شما سفارت خونه که رویه بشه خورده بشه، سفرها دیگه از مسئولیت خارج میشن.
بله.
همه یک دردیست که ممکنه دیگران هم دچارش بشن.
درسته. حالا خیلی متشکرم از صحبت‌های ارزشمندتون، گفتگوی خیلی خوبی بود. انشالله همونطور که شما گفتین ما بتونیم از ظرفیت‌های سازمان همکاری اسلامی با 57 عضو استفاده بکنیم و البته از همینجا تسلیت عرض می‌کنیم به مردم خوب ایران که 7 تن از فرزندانشون رو در این حمله تروریستی از دست دادن و همچنین یاد و خاطره سردار زاهدی و معاونشون سردار حاجی رحیمی رو هم گرامی می‌داریم. روحشون شاد باشه و خیلی متشکریم از شما جناب آقای قناد باشی که همیشه با صحبت‌های ارزشمندتون و تفسیرهای خوبتون کمک میکنید به ما برای درک مطلب بهتر. ارادتمندم، خدا نگهدارتون. التماس دعا.
ای ستلگان شرر به سپاه که میزنید، آتش به روی آتش آه که میزنید، این کودکان عزیز پدر مرده تو رنگ سیاه به روز سیاه که میزنید، جغدان بی هویت و خفاشای کور جلاب را به صورت ماه که میزنید، معصوم تر که بود از این کودکان پاک بر بی گناه حد به گناه که میزنید، اینا کسان و داعشیان پشت کیستید، این خشت خون به دولت و جاه که میزنید، ای قصدتان سباه و شب و روزتان سیاه، این زخم ها به حال سباه که میزنید،
و البته روز قدس نزدیک است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در روز قدس هم همه با هم هم پیمان می شویم برای دفاع از مظلومیت مردم فلسطین و غزه.
طفلان غزه را به شقاوت چه می کشید، ای رهزنان عاطفه راه که می زنید، یک مشت کودکان عرب غرق خون شدند، این تیغ ها به پشت و پناه که میزنید، اندیشه سیاه شما مشق کافریست، بودهای خود دمز اله که میزنید، اینا کسان و داعشیان پشت کیستید، این خشت خون به دولت و جاه که میزنید، ای غصبتان تباه و شب و روزتان سیاه، این زخم ها به حال تباه که میزنید.
سو به وقت فرهنگ. امروز در برنامه صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ از شما پرسیدیم در این شب‌های قدر چه قراری با خدای خودتون میذاری؟ 220-485-220-58-800 شماره های تلفن ماست و 30558 شماره پیامک ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض احترام دارم، تسلیت عرض میکنم این شبای عزیز، امیدوارم که ما رو دعا بفرمود و بتونیم فرهنگ به نحو احسن ارائه بدیم و امیر المومنین به نحو احسن معرفی کنیم به کل دنیا که نیاز به معرفی ما نداره. واقعا سلام بروز به تعداد اسلام اسلامیان افزیده تر بشه، اگر تونستیم دست ما تو زندگی دستیت این رو بگیریم واقعا اجر ثواب زیادی کردیم. ممکن روی کستم سرسان خورم کردیم باشه انشالله یعنی.
آقای مرتضی کریمیان از محله نیکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتند در این شبهای قدر با خدای مهربانم قرار میذارم که بیشتر به پدر و مادرم احترام بگذارم تا زمانی که خودم پدر شدم بتونم فرزندانم رو هم جوری تربیت کنم که به بزرگترهاشون احترام بگذارم.
سلام، خدا قوت، طاعتتون قبول. من چون پام قوزکم خورد شده تو اتاق تک و تنها هستم، دوست دارم آدم تر از دیروز باشم. طاعتتون قبول. حسن دیقانی زاده از شیراز. خدا نگهدار.
انشالله که خداوند شفای عاجل عنایت بکنه به شما برادر گرامی. آقای محبی نوشتن که من در سال جدید با خودم عهد میکنم در این شبهای قدر که در مورد دیگران زود قضاوت نکنم.
من همیشه که بودم شم بگم خدای خود دیاری کن و یاری کرده همیشه با خدا راز و نیاز دارم. در روزای شادی، در روزای سخت، در روزای همیشه چیزی که هر حال خدا رو فراموش نکنه.
خانم پرستو هم نوشتند در سومین شب از لیالی قدر با خودم عهد می‌بندم هیچ کسی رو به خاطر گناهانش ملامت نکنم. هرچند که خسته از گناه آمده ام، با حال بد و روی سیاه آمده ام، امشب شب قدر است، یقین می بخشی با ذکر حسین و اشک و آه آمده ام.
شبهای قدر فرصتی است برای اندیشیدن، اندیشیدن به بزرگی و کرم کسی که همیشه ما را صدا می زند و در شبهای قدر همه مرزها را میان ما و خودش بر می دارد تا ما بدانیم که عشق او به ما بی انتهاست. او که در این شبها بهترین هدیهش را برای انسانها فرستاد.
ویژگی های و خصوصیات شب قدر و لیلة القدر، خداوند می فرماید نزول قرآن در شب قدره. نزول قرآن به دو صورت شکل یافت، یکی نزول دفعی و دوم نزول تدریجی. نزول دفعی یعنی تمام قرآن کاملاً کمن و کیفیان در شب قدر بر قلب رسول خدا نازل کردیم، اما نزول تدریجی به حسب مصلحت ها و ظرفیت نداشتن مردم به مناسبت ها در طول این 23 سال رسالت رسول خدا قرآن تدریجا نازل گردید به مناسبت ها و به شرایط و لوازمی که اقتضا می کرد. از ویژگی های مهم شب قدر اما نزول قرآن است. انا انزلناه فی لیلة القدر، خدا می فرماید قرآن رو ما در لیلة القدر نازل کردیم. و خدا می فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر. درک لیلة القدر از تصور و درک انسان ها خارج است. لیلة القدر رو خدا می فرماید شبی است که خیرون من الف شهر، از هزار ماه فضیلت این شب فراتر و وسیع‌تر است. یک شب لیلة القدر برتری دارد بر هزار ماه عبادت. عبادت اون شب، تلاوت قرآن در اون شب، کارهای نیک در لیلة القدر برتری دارد از همون کارهای نیک به طور علت دوام در بیش از هزار ماه در طول عمر انسان. یعنی به اندازه عمر یک 80 و چند سال خدمت و عبادت باز به پا و برابری و انطباق با یک شب لیلة القدر نمی کنند.
شبی که فرشتگان قلم تقدیر به دست می گیرند تا برای انسانها بنویسند آنچه را که می خواهند و آنچه را که یار برایشان مصلحت می دانند.
این شب شبی هستش که همونجور که همه می دونن لیلة القدر تقدیره همه انسان‌ها، تک تک انسان‌ها، مقدراتشون، اون حوادثی که تو طول سال بخواد براشون به وجود بیاد، چه خوب چه بد، تمامش رو ملائکه، همه ملائکه وقتی پایین میان مقدرات انسان‌ها رو میارن و بر ولی اون زمان و معصوم اون زمان عرضه میکنن. لیلة القدر در واقع لیلة تقدیره، شب تقدیره، سرنوشته. روایت از امام باقر علیه السلام هستش که فرمود یقدر فی لیلة القدر کل شیء یکون، هر چیزی که میخواد اتفاق بیفته برای انسان فی تلک السنه، تو اون سال، تو شب قدر هستش که پروندش بسته میشه و رقم میخوره. الا مثل ها من قابلن، تا سال آینده، من خیرن و شر و طاعتن و معصیتن و مولودن. بچه میخواد به دنیا بیاد تو طول سال، مقدر بشه که به هر حال زندگی به کسی داده بشه یا مرگ کسی و عجلن، یا رزقی به کسی داده میشه و برکتی.
شب قدر وقتی است که صاحب وقت و زمان و امام عصر واسطه فیض قرار میگیرد، واسطه فیضی که انسان همیشه از حضورش و حی و حاضر بودنش غافل است.
ببینید انبیا در زمان خودشون، انبیایی که اون به اصطلاح محور هر زمانی، هر نبی که شما در یه زمان چند نبی باشن، اون محور
بله.
تمام اعمال امتشون از کانال وجود اینها از جانب خدا نازل می شود بر اونها و به امت می رسد، و بعد هم عملی که انجام میدن در برگشت به سوی خدا از کانال وجود اینها به سمت خدا می رود. تو برگشت میگیم عرض اعمال، که ما الان میگیم همه اعمال ما بر امام زمان جل الله تعالی فرج عرضه می شود. توی در حقیقت آمدن اعمال از ابتدا میگیم انا انزلنا فی لیلت القدر، اون در شب قدر همه مقدرات و امور یک ساله ما بر وجود مبارک انسان کامل و امام هر زمانی نازل می شود، و از اونجا در حقیقت چی می شود؟
میشه واسطه فیض،
واسطه فیض است در جهت نزول که برسد.
به هر روی شب قدر فرصتی است، فرصتی برای دوباره شستن چشم ها و جور دیگر نگاه کردن ها، دوباره نگاه کردن به خدایی که عاشقانه همه ما را دوست دارد و همیشه در حال صدا زدن ماست. ای کاش در این شبها توفیقی نصیب ما شود، توفیق لبیک گفتن به ندای خداوند بزرگ و بخشنده.
توکلت علی الله و توسل بر علی کردم، توکلت علی الله و توسل بر علی کردم، به دور کعبه هم بی‌ذکر یا حیدر نمی کردم. تو قرآن میشه پیدا کرد علی و سوره به سوره، عشق واجب مثل نمازم، من با ذکر به علی شب قدرم و میسازم. مولا هرچی دارم از دعات، اون بهشتی که خدا گفت کنج حیوان طلا.
شما صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید. امشب دومین شب از سومین شب از لیالی پرفیض قدر هست و به همین مناسبت هم از شما پرسیدیم که با خودتون و خدای خودتون در این شب چه قراری میخواید بگذارید. 2245588 و 30558 پلهای ارتباطی بین ما و شما. اما در این بخش از برنامه صبح وقت فرهنگ بریم به سراغ مرور خبرهای فرهنگی و اجتماعی همراه با عرفان شهبازی. بفرمایید آقای شهبازی.
درود مجدد بر شما خانم آدابی بزرگوار، در خدمتون هستم با آخرین خبرها از دنیای فرهنگ و هنر. اما امروز در این بسته خبری به این عناوین قراره که بپردازیم. در گذشت رضا داوود نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون،
بله،
آخرین روز نمایشگاه قرآن کریم در مصلی تهران، حناس در تلویبیون، اجتماع بزرگ مدافعان حرم در تهران و اهتزاز بزرگترین پرچم ایران در عباس‌آباد.
بسیار عالی.